ساعت 18 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. اتاق بازرگانی ایران و عراق ادعای افزایش صادرات را تکذیب کرد. حساب‌هایی با ماهانه بیش از 100 تراکنش باید مالیات بپردازند. و جمهوری اسلامی مدعی شد پهپاد مخصوص تهاجم به اسرائیل را طراحی کرده است. اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق اعلام کرد برخلاف ادعای دولت، صادرات ایران به عراق در 5 ماه نخست امسال 8% کاهش یافته است. جهانبخش سنجابی، دبیر کل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق، روز دوشنبه به ایلنا گفت افزایش نرخ کالاهای ایرانی پس از حذف ارز 4200 تومانی موجب کاهش فروش آنها شده است. افت صادرات ایران به عراق که دومین شریک تجاری ایران محسوب می شود، در حالی است که حمیدرضا صالحی، یک عضو اتاق بازرگانی ایران، هم اذعان کرده بود ایران در حال از دست دادن بازار 30 میلیارد دلاری عراق است. قائم مقام بانک مرکزی ایران اعلام کرد حساب‌های بانکی با ماهانه بیش از 100 تراکنش و ارزش جابجایی بیش از 35 میلیون تومان مشمول پرداخت مالیات هستند. اصغر ابوالحسنی این حساب‌های بانکی را حساب‌های تجاری خواند و هدف از این اقدام را تفکیک حساب‌های تجاری از غیر تجاری و ایجاد شفافیت در نظام اقتصادی عنوان کرد. مشمول مالیات شدن دارندگان حساب‌های تجاری در حالی است که دو نهاد بزرگ اقتصادی زیر نظر دفتر رهبر جمهوری اسلامی، یعنی ستاد اجرایی فرمان امام و آستان قدس رضوی، از پرداخت مالیات معاف هستند. به گفته قائم مقام بانک مرکزی، شناسایی حساب‌های تجاری قرار است از ابتدای مهر ماه آغاز شود. فرمانده نیروی زمینی ارتش مدعی شد ایران یک پهپاد انتحاری دوربرد پیشرفته را به منظور حمله به اسرائیل طراحی کرده است. کیومرث حیدری که شامگاه یکشنبه در یک برنامه تلویزیونی صحبت می‌کرد، نام این پهپاد را آرش 2 اعلام کرد و افزود این پهپاد برای هدف قرار دادن شهرهای حیفا و تل‌آویو در اسرائیل طراحی شدند. مقام‌های اسرائیلی تاکنون بارها نسبت به تهدیدات پهپادی جمهوری اسلامی هشدار دادند. بنی گانتس، وزیر دفاع اسرائیل، پاییز گذشته اعلام کرد حکومت ایران جزیره قشم و منطقه چابهار را به انبار پهپادهای نظامی تبدیل کرده و حملات پهپادی را از پایگاه‌های این مناطق انجام می‌دهد. سفیر ایران در عراق محمد کاظم آل صادق روز یکشنبه گفت احتمالاً تمامی 11 جان باخته حادثه انفجار اتوبوس حامل زائران 40 در عراق ایرانی هستند. این حادثه روز یکشنبه در پی برخورد 3 دستگاه خودرو از جمله یک ون و یک مینیبوس حامل زائران 40 رخ داد. در جریان تصادفات اخیر زائران مراسم 40 در مناطق مختلف، دست کم 21 تن کشته شدند. گزارش رسانه‌های داخلی ایران حکایت از سوء مدیریت در وضعیت زائران و آشفتگی گسترده در مرزهای غربی ایران دارد. در پی اعلام وزارت ارشاد برای تعطیل کردن کتابخانه‌های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، واکنش‌ها به این تصمیم افزایش یافته است. انجمن نویسندگان کودک و نوجوان روز دوشنبه در بیانیه‌ای به این تصمیم اعتراض کرده و آن را به معنای تعطیلی کانون دانست. دفتر هیئت دولت روز یکشنبه اعلام کرده بود وزارت ارشاد به منظور کاهش زیاندهی خواستار تعطیلی کتابخانه‌های کانون و انتقال کتاب‌ها به کتابخانه‌های عمومی کشور شده است. کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان دی ماه سال 1344 به ریاست شهبانو فرح پهلوی و مدیریت لیلی امیر ارجمند فعالیت خود را آغاز کرد. این کانون پس از انقلاب به وزارت آموزش و پرورش واگذار شد و به مرور از فعالیت‌های آن کاسته شد. و نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه در آستانه سفر به آلمان از علائم دلگرم کننده توقف احیای برجام در پی تلاش‌های اسرائیل خبر داد. به نوشته جروزالم پست، یائیر لاپید با این همه تصریح کرد که هنوز راه درازی در پیش است. نخست وزیر اسرائیل گفت که این کشور اجازه نخواهد داد که سوریه به محل انتقال سلاح و استقرار پایگاه‌های ایرانی یا شبه نظامی در مرزهای شمالی کشورش تبدیل شود. آمریکا و متحدان اروپایی با وجود مخالفت‌های اسرائیل، توافق برجام را بهترین راه برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای می‌دانند. امروز دوشنبه آژانس حکام ببخشید، شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اولین روز نشست خود را سپری کرد. مهران کریمی خبرنگار رادیو فردا که برای پوشش اخبار شورای حکام به محل برگزاری این شورا رفته، روی خط تلفن همراه با ماست. مهران، از آخرین تحولاتی که روز اول در پایان در واقع روز اول شورای حکام به وجود اومده برای ما بگو.
سلام نوشین جان. نشست فصلی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امروز دوشنبه آغاز شد. طبق معمول آقای گروسی گزارش رو در اختیار شورای حکام قرار داد. در این گزارش در مورد دو تا موضوع که مربوط به ایران میشه اشاره شده. یکی نظارت راستی آزمایی تعهدات ایران در قالب برجام در پرتو قطعنامه 2231 شورای امنیت و دیگری تعهدات ایران در قالب پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای هستش. آقای گروسی در گزارشش به شورای حکام گفته که اقدامات اخیر ایران مانند توقف اجرای پروتکل الحاقی و برچیدن دوربین‌های نظارتی کار آژانس را برای نظارت بر تعهدات هسته‌ای ایران در قالب برجام سخت کرده. در گزارشی که آقای گروسی در اختیار شورای حکام قرار داده، همچنین تاکید شده که در صورت سرگیری کامل اجرای تعهدات هسته‌ای ایران در قالب برجام، آژانس همچنان به نظارت خودش برای برطرف کردن ابهاماتی که در مورد فعالیت‌های هسته‌ای ایران وجود داره ادامه خواهد داد. همونطور که می‌بینی در حال حاضر آژانس انرژی اتمی به صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران شک داره. آژانس نگرانه که ایران در 4 مکان بدون اطلاع این سازمان فعالیت اتمی داشته، از اونجایی که بازرسان آژانس در این مکان‌ها ذرات رادیواکتیو پیدا کردن. امروز همچنین کنفرانس خبری برگزار شد و آقای گروسی هم حضور پیدا کرد در این کنفرانس. من فرصت پیدا کردم که از ایشون یه سوالی بکنم و سوال من این بود که در صورت احیان نشدن برجام، های نگران نیستن که ایران به سمت خروج از MPT حرکت کنه و آیا قبل از اینکه این اتفاق بیفته سعی خواهند کرد که یک راه میانی سیاسی پیدا کنند؟ آقای گریسی در پاسخ به من گفتن که خروج ایران از MPT تأکید بر تسلیحاتی بودن برنامه هسته‌ای ایران خواهد بود و گفتن که تمام تلاششون رو خواهند کرد که این اتفاق نیفته.
مهران، آیا برنامه‌ای هم برای 2 روز آینده اعلام کردن که قرار هستش که بر چه موضوعاتی علاوه بر ایران تمرکز کنند؟
نوشین جان، مهمترین موضوعی که به نوعی کنفرانس خبری امروز رو هم تحت شعار قرار داد، نیروگاه اتمی زاپوروژیا در جنوب اوکراین هستش. این نیروگاه همونطور که میدونی بزرگترین نیروگاه هسته‌ای اروپا هستش و خب در ماه‌های گذشته به دلیل حمله روسیه به اوکراین نسبت به ایمنی نیروگاه نگرانی هایی به وجود اومده و در هفته های گذشته هم حملاتی به اطراف این نیروگاه انجام شده. آقای گروسی در کنفرانس خبری اعلام کردن که موفق شدن روسیه رو قانع بکنن که دو نفر از بازرسانشون اونجا باقی بمونن تا از نزدیک نظارت داشته باشن بر وضعیت اونجا. و همچنین در کنفرانس خبری ایشون اعلام کردن که با پیشنهاد آژانس هر 6 رکتوری که به شبکه سراسری برق اوکراین بست بودن خاموش شدن. میدونی که درصد قابل ملاحظه از نیاز اوکراین به برق از طریق نیروگاه زاپوروژیا تامین شده.
سپاسگزارم. مهران کریمی بود، خبرنگار رادیو فردا، که درباره آخرین اخبار مربوط به شورای حکام آژانس به ما خبر میداد. اما در حالی که کارخانه های فولاد و پتروشیمی در شهر نمین و استان اردبیل در مراحل تکمیل هستند، فعالان محیط زیست درباره عواقب زیست محیطی این کارخانه هشدار دادند. بیشتر در این باره با منصور سهرابی، کارشناس محیط زیست ساکن آلمان، گفتگو کردم.
اردبیل نسبت به استانهای دیگه که وضعیت بسیار بحرانی دارند وضعیتش مناسب تر هست، اما در کل روند تغییرات منابع آب در اردبیل هم نشون میده که ما یک روندی رو به سمت کاهش منابع داریم طی میکنیم. حتی دشتای ممنوعه داریم در همون منطقه که داره پتروشیمی وجود داره و پولادو دارن احداث میکنن یا اون پروژه هایی که دارن پیش میبرن، ما دشت ممنوعه رو مشاهده میکنیم. روستاهایی از اون منطقه با مشکل آب مواجه شده. در حقیقت این مسئله نشون میده که این صنایع آببر میتونه مشکلاتی رو در آینده برای اردبیل ایجاد بکنه و اردبیل هم مانند سایر استانهای دیگه با مشکل و بحران آب مواجه بشه، هرچند که ظاهرا وزارت نیرو متعهد شده که آب و انتقال بده در حدود 18 کیلومتر و به صورت پساب تصفیه بشن و آبی از منطقه برداشت نشه، ولی واقعیت‌های موجود در ایران در سیستم جمهوری اسلامی نشون میده که بر روی کاغذ حرف‌های قشنگی زده خواهد شد، نوشته میشه، اما در عمل ما میبینیم که وضعیت بحرانی تر خواهد بود. به احتمال اینکه چاه حفر بشه و از منابع آبی زیرزمینی در یک دشت ممنوعه استفاده بشه بسیار زیاد است و آینده روشنی برای این منطقه نخواهد داشت.
تأثیر پساب ها و زباله های صنعتی که دو کارخانه پتروشیمی و فولاد ممکنه که بر جا بگذارند در چه مقیاس و ابعادی هست؟
وقتی که ما نگاه بکنیم به پروژه های پتروشیمی و پروژه های صنعتی دیگه در جاهای دیگه ایران، میبینیم که هر بار یک خبر یک گزارشی میرسد که پساب های پتروشیمی یا کارخانه هایی که مربوط به صنایع آهن و فولاد هستن مشکلاتی رو وجود آوردن. چند وقت پیش اشاره شده بود به منطقه شادگان که پساب‌های اون صدها هزار قطع ماهی رو هلاک کرده. در جاهای مختلف متاسفانه به شیوه استاندارد صنایع پتروشیمی عمل نمی کنند و پساب‌هاشون تصفیه نمیشه و همینجوری وارد رهاسازی میشن در طبیعت که میتونه عواقب بسیار بدی رو به وجود بیاره. ضمن اینکه آلودگی زیست محیطی ایجاد خواهد کرد، میتونه زندگی حتی انسان رو هم به خطر بندازه، علارغم اینکه ما متوجه این نکته هستیم که میتونه تنوع زیستی رو در منطقه‌ای که تنوع زیستی بسیار بالایی داره دچار مشکل بکنه. این منطقه خب خودتون میتونید جزئی از دامنه‌های سبلان هستند. رسوب گذاری های سبلان در اون دشت صورت گرفته و منطقه غنی از لحاظ اکولوژیک هست. وقتی که چنین صنایعی در اونجا باشد، چنین آلودگی هایی و برداشت آبی ایجاد بشه، قطعاً در آینده مشکلات زیست محیطی فراوانی رو به دنبال خواهد داشت که حتماً در سالهای آتی در خبرها خواهیم شنید که پتروشیمی و فولاد نمین چه بلایی بر سر این منطقه آوردند.
علاوه بر مسئله بحران آب، هم کارخانه پتروشیمی و هم کارخانه فولادی که در حال تکمیل هستند در یک محل سایت باستانی به نام قره حسنلو در حال احداث هستند. به نظر شما مسئولان میراث فرهنگی نباید از محوطه باستانی محافظت بکنند؟
متاسفانه در ایران ما توسعه پایداری نیست و به نکاتی که در توسعه پایدار لازم است توجه شود اصلا توجهی نمیشه. مناطقی که مربوط به مناطق باستانی هستند خودشون میبایست یک منبعی باشن برای اکوتوریسم و توریست و یک منبع درآمدزایی. حالا ما اومدیم برای اینکه اشتغال ایجاد بکنیم، این صنایعی که آلاینده هستند و در منطقه ایجاد میکنیم و میراث فرهنگی ما را قربانی رسیدن به منافع مالی برای عده خاصی خواهد بود. در حقیقت این مسئله میتونه ناشی از بیتوجهی مسئولین یا مقامات مربوطه به میراث فرهنگی این کشور باشد. حالا عرض کردم خدمتون اون دشت رسوبی هست که از رسوبات سبلان اومده و در اونجا جمع شده. زیر اون رسوبات که کاوش صورت گرفته نشون داده که آثار باستانی وجود دارد. ممکنه محدوده بسیار بیشتری در اون منطقه حاوی آثار باستانی باشند. لذا اینکه اومدند در اون منطقه فقط 3300 متر رو به عنوان منطقه‌ای که آثار باستانی در اونجا هست و تعیین کردند و تازه اون شرکتی که میخواهد صنایع رو ایجاد بکنه اعتراض کردند و گفتند در اون 3300 متر ما یک سری دستگاه ها رو میباید مستقر بکنیم، در حالی که 90 هکتار زمین رو آنها تصاحب کردند و حتما به این آثار باستانی لطمه زیادی خواهد خورد و این ناشی از عدم توجه به تاریخ این سرزمین، عدم توجه به آثار باستانی و نهایتا راه های بهینه و پایدار برای درآمد هست که در توسعه پایدار مسئله توریسم بسیار مهم است که